بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك واعلم ان لكل يوم رزقا جديدا وان الالهاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء. هم مناسبت شهادت حضرت عسکری سلام الله علیه رو پری روز گذشته روز هشتم ماه داشتیم و هم امروز حسب نقل روز دهم ماه ربیع الاول مصادف است با روز پیوند وجود مقدس پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. لذا من جمع میکنم بین هر دو تا مسئله. ابتدا راجع به حضرت خدیجه یکی دو سه تا مطلب رو عرض کنم. خب حضرت خدیجه اول و امرأت آمنت به رسول الله، اولین بانویی است که به پیغمبر خدا گرویده. این اتفاقی کلمه است. خب ایشون نزدیکترین شخص به پیامبر بوده، پیامبر رو دیده، لذا بلا درنگ و بدون تأمل وقتی رسول خدا برگشت از جبل النور و غار حرا نگاهش به چهره رسول خدا که افتاد اعتراف کرد و شهادت داد و گواهی داد به رسالت پیامبر. این ایامی که ایام سختی و دوران سخت اسلام و مسلمین بوده، ایشون جانن مالن ارزن از پیغمبر خدا حمایت کرده، اموالشو داد، ارزشو داد. در اون روایت امام صادق علیه السلام هست که زنان مکه جدا شدن از حضرت خدیجه که اون عزت رو داشت و اون موقعیت رو داشت، خصوصا در مسئله ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ کدومشون نیامده. این رو در راه خدا داد، عرضش رو، عزتش رو داد، اموالش رو هم داد، جانش هم در معرض خطر قرار گرفت. این ایامی که در شعب ابی طالب کنار رسول خدا بوده که دوران بسیار بسیار سختی بوده، این ایام گاهی صدای کودکان بنی هاشم از گرسنگی بلند می شد. یک محاصره عجیبی بود این سه چهار سال که این بزرگواران مؤمنین و مؤمنات در این شعب بودن. این است که پیامبر خدا هم خیلی به ایشون علاقمند بود، مستحضرید. خدیجه از دنیا رفته بود، پیغمبر به مدینه هجرت کرده بود، اما همسران رسول خدا میگویند که نمیشد پیغمبر یاد خدیجه نکند، بر او درود نفرستد و گاهی حیوانی رو دستور میداد پیغمبر ذبح کنند و او رو میداد به دوستان خدیجه، انفاق میکرد به قصد حضرت خدیجه. یه وقتی یکی از همسران پیامبر گفت یا رسول الله، خب خدیجه یک زن کاملهی بود، به اصطلاح سنی ازش گذشته بود، از دنیا رفت، خدا ما زنان جوان رو به شما داد. فرمود خدیجه و عین مثل خدیجه، کجا دیگه مثل خدیجه پیدا میشه؟ صدقتنی هین کذبنی الناس، صدقتنی، او منو تصدیق کرد هنگامی که مردم منو تکذیبم کرده، اموالش رو داد. من گاهی فکر میکنم پیغمبر خدا خب 15 سال قبل از بعثت با حضرت خدیجه ازدواج کرده. این نکته را من عرض بکنم، مشهور در السنه این است که حضرت خدیجه 40 ساله بوده و پیغمبر خدا 25 ساله. حاکم در مستدرک میگه هازا قول شاز، این یک قول شازیست و خودش اختیار میکنه که پیغمبر خدا و حضرت خدیجه اینا قریب السن بوده، پیغمبر 25 سال خدیجه یا 26 سال یا 28 سال یا 26 یا 28. حاکم، من از منابع عامه عرض میکنم، اونم مستدرک حاکم، حاکم در مستدرک نقل میکنه و در منابع ما هم هست، این صاحب کتاب الاستغاثه همین رو نقل کرده. یه داستانی هم داره این جریان ازدواج حضرت رسول خدا با خدیجه، بعد نیست من یه اشاره بکنم چون روزش هست امروز. بعد از آنی که پیامبر اون سفر رو رفتند برای حضرت خدیجه و غلام خدیجه برگشت از سفر و خدیجه سوال کرد از این جوان چی مشاهده کردی؟ این نکته مهمه، عنایت بفرمایید. غیر از اون خوارق عادات و ابر روی سر پیغمبر حرکت بکنند اینها، ایشون گفت در غزه من یک چیزی رو از ایشون مشاهده کردم خیلی عجیب بود. خدیجه گفت چی؟ گفت ما کالایی که با خودمون برده بودیم غزه، اینا رو بفروشیم و اجناس دیگری رو تهیه کنیم، خریدارانی که میخواستن اون کالا رو از پیامبر خریداری کنن قسم میخوردن به بت‌ها. به مجردی که قسم میخوردن به بت‌ها، پیغمبر دیگه با اونا معامله نمیکرد. این مال سنین 25 سالگی رسول خداست. به مجردی که اون خریداران یا فروشندگان اسم بت رو می آوردن و سوگند به بت می خوردن، این بزرگوار با اونها معامله نمی کرد. این بود وقتی این خصوصیات رو حضرت خدیجه شنید از غلامش خواهان پیامبر شد. اما حالا چطور این رو به رسول خدا برساند؟ عمار ابن یاسر، عمار شهید صفین، ایشون خودش میگوید که من از نظر سن همسال رسول خدا هستم. سنن با پیغمبر من تفاوتی، خیلی مختصر تفاوتی، لذا در صفین وقتی به شهادت رسید مشهور این است که 94 ساله بوده عمار، 94 سالش بوده، حدود 30 سال بعد از پیغمبر خدا زندگی کرده عمار یاسر. و ایشون میگوید که من قبل از بعثت با رسول خدا دوست بودم، آشنا بودم تو مکه. مکه هم یه شهر بزرگی نبوده و میدانید خاندان یاسر، پدر عمار، مادر عمار، خود عمار، اینا از سابقین در اسلام هستند و از معذبین فی الله هستند. پیغمبر خدا گاهی در مکه عبور میکرد، وقتی میدید مادر، پدر، خود عمار رو دارن شکنجه میکنن، میفرمود صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنه. هم پدر عمار هم مادر عمار به دست مشرکین مکه کشته شدن اینها. ایشون میگه من از قبل از بعثت با پیغمبر رفیق بودم. یکی از روزها در بین صفا و مروه من داشتم تردد میکردم، عمار میگوید تردد میکردم بین صفا و مروه. صفا و مروه اون روز کوه بوده، نه ساختمانی بوده نه چیزی بوده، کوه بوده. تردد میکردم، برخورد کردم به حال خواهر حضرت خدیجه. منو صدا زد، حاله منو صدا زد، گفت این دوست شما محمد نمیخواد همسری رو اختیار بکنه؟ گفتم چه کسی؟ گفت خواهرم خدیجه. گفتم چطور؟ گفت خود ایشون. چون کسی تصور، چون خدیجه رو شخصیت ها و فحول مکه، متمکنین مکه خطبه کرده بودن، رفته بودن خواستگاری، قبول نکرده بود. عمار تعجب کرد که چطور ایشون خودش حاضر شده با پیامبری که به حسب ظاهر اجیر حضرت خدیجه بوده در سفر به شام، اجیر بوده در حقیقت. به هر حال ایشون به اصطلاح واسطه بود و این خبر رو منتقل کرد به وجود مقدس پیغمبر اکرم، که رسول خدا با عم بزرگوارشون حضرت ابو طالب آمدند و حضرت ابو طالب خطبه ای خواند مثل امروزی بوده ظاهرا، و این پیوند صورت گرفت. یکی دو جمله دیگه اجازه بدید من راجع به حضرت خدیجه صحبت کنم. خدیجه ممتاز ترین زن در میان زنهای رسول خداست. خدیجه شخصیتی است که پیغمبر خدا درباره او فرمود سیدات و نساء العالم اربعه، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. یا در یه تعبیر دیگری کمل من الناس رجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربعه آسیه، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. خدیجه شخصیتی است که خداوند متعال توسط جبرائیل به پیامبر اکرم و حضرت صدیقه طاهره بعد از رحلت حضرت خدیجه بشارت سکونت حضرت خدیجه رو در بهشت داد. جبرائیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله به فاطمه بگوید ان خدیجه فی بیت من قصب لا صخب فیه ولا تعب، اگر من عبارت رو درست خونده باشم، در یک قصریست در بهش حضرت خدیجه سلام الله علیه. حضرت خدیجه ام الذریه است، ام المؤمنین واقعی ایشونه، چون ام الذریه است دیگه، نسل رسول خدا از حضرت خدیجه است، نسل رسول خدا از فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمه زهرا مادرش خدیجه است. اینا فی الجمله فضائل حضرت خدیجه که من عرض کردم امروز یه اشاره‌ای داشته باشیم به این بانوی بزرگوار که حق بزرگی نسبت به مسلمین و اسلام داره با فداکاری ایثار، که اون سالی که از دنیا رفت ایشون در مکه سال دهم بعثت و حضرت ابو طالب هم همون سال بدرود حیات گفتن، اون سال شد عام الحزن. عام الحزن سال اندوه برای پیغمبر شد. و اما راجع به امام عسکری سلام الله علیه، من عرض کردم یک حدیثی است خیلی کاربردی از حضرت عسکری، من خیلی شرح و توضیح عرض نمی کنم، به درد امروز جامعه ما میخوره، فردای جامعه ما. این حدیث رو تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. حضرت عسکری سلام الله علیه به یک شخصی فرمود ادفع المسئله ما وجدت تحمل یمکنک، تا اونجایی که طاقت داری تو زندگی، تا اونجایی که برات ممکنه، تا اونجایی که ظرفیت داری و میتونی تحمل کنی، دست پیش کسی دراز نکن. مؤمن یه عزتی داره، یه شخصیتی داره، باید عزت مؤمن و شخصیت مؤمن حفظ بشه. پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که اسأل من شئ تکن اسیره، از هر کسی میخوای سوال بکنی بکن، میشی اسیر او، میشی عبد او، میشی بنده او. فرمود ادفع المسئله، مسئله رو کنار بگذار، سوال رو کنار بگذار، درخواست رو کنار بگذار، ما وجدت تحمل یمکنک، تا اونجایی که تحمل به تو امکان میده، تا اونجایی که ظرفیت داری میتونی، سوال نکن، چون سوال آبروی انسان رو در معرض خطر قرار میده. من این ادفع المسئله ولو مطلقه به این اعتبار بعدی، ملاحظه بفرمایید، فرمود فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ رِزْقًا جَدِيدًا، هر روز انسان یه رزقی داره. اگر دیروز دستش تهی بود، معلوم نیست امروز دستش تهی باشه. کل یومن هو فیشه، ما در فارسی خودمون میگیم از این ستون به اون ستون فرجی خواهد بود. فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ رِزْقًا جَدِيدًا، اینا دستور عملهای زندگی است. عنایت بفرمایید دنباله حدیث رو، چون نشد ما این حدیث رو گاهی این ایام شهادت تو مجلس مفصلش رو عرض بکنیم، امروز من فرصت هست عرض بکنم. فرمودن که دیدید گاهی یک کسی به خاطر گرفتاری و شدت اصرار میکنه، قسم میخوره که آقا گرفتارم، مشکل دارم. فرمودن که اعلم ان الالهاه فی المطالب یسلب البها و یورس التعب والعنا، اصرار در مطالب آبروی انسان رو میبره، بهای انسان رو، قیمت انسان رو، ارزش انسان رو میاره پایین، سلب میکنه و باعث تعب میشه. گاهی ملاحظه کردید وقتی یک چیز زیاد اصرار میکنه، میگه من اینقدر اصرار نکن، خسته شدم من. و یورس التعب و انا، خب حالا چیکار کنم؟ آقا گرفتارم، مشکل دارم. به قول اون شاعر خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، اندرون خانه تاریک است بیرون آفتاب، تو چه میدونی در دل من چه میگذره داره؟ درمان چیه؟ فرمود اصبر، حضرت فرمود اصبر حتی یفتح الله لك بابا یسهل الدخول فيه، صبر کن خدا یه دری رو به روی تو باز بکنه که راحت وارد بشی، راحت وارد بشی. خب مگه خدا این کارو میکنه؟ میدانید خدا مفتح الابواب، خداوند متعال. روایت دارد عند زوال شمس تفتح ابواب السما، ظهر که میشه درهای آسمون باز میشه، تفتح حوا و سما باز میشه درهای آسمان. خدا هم سمیع و دعاه. ممکنه در این لحظه یه لحظه دیگه کسی اومد خدمت امام حسن عسکری گفت آقا گرفتارم، نمیدونی تو شرایطی هستم. فرمود صبر کن، یکی دو روز دیگه مشکل تو حل خواهد شد. اینو مناقب نقل کرده، ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده، میگوید یکی دو روز دو سه روز صبر کردم، یکی از بستگان دور ما فوت کرد. خیلی عجیبه، هیچ وارثی نداشت، وارثش من بودم، تمام مالش رسید به من. حضرت فرمود صبر کن، یکی دو روز دیگه مشکل تو حل میشه. حل شد. اصبر، فرمود اصبر، صبر کن، حتی یفتح الله لك بابا یسهل الدخول فیه. بعد فرمودن که فما اقرب السنی الى الملهوف والامن من الحارب المخوف. آیه کسی فریادش بلنده، فریادش بلنده، ممکنه یه لحظه دیگه مشکلش حل بشه. فما اقرب السنی الى الملهوف والامن الى الحارب المخوف. یکیش که در ترسه، میرید در اون لحظه ترس بلا فاصله یه امنیتی براش پیدا میشه. اینم یه جمله. اینا انسان تو زندگی امیدوار میکنه. بعد فرمودن و ربما کانت الغیر نوعا من ادب الله. این مشکلاتی که گاهی تو زندگی برای ماها پیش میاد، حضرت میفرماد ربما کانت الغیر نوعا من ادب الله. اینا چه بسا خدا میخواد انسانو ادب بکنه، اینا لطف خداست نه قهر خدا. برای اینکه خدا انسانو ادب بکنه، گاهی این تو مسائل، این فراز و نشیب‌ها، این سختی‌ها تو زندگی پیش میاد. ربما کانت الغیر نوعا من ادب الله. اینم یه جمله. ببینید چقدر این کلام حکیمانه است. بعد فرمودن وللحظوظ مراتب. حکمت بالغه حق اقتضا کرده که همه مردم در یه ساعت نباشن. حظ مردم، بهره مردم، نصیب مردم مراتبی داره. یه کسی غنیه، یه کسی متوسطه، یه کسی فقیره، یه کسی این استعدادو داره، یه کسی اون استعدادو داره. میبینید استعدادات مختلفه. اگر این استعدادهای مختلف نبود اصلا چرخ زندگی نمیچرخید. باید یه کسی هنرمند بشه، باید یه کسی کارگر معمولی بشه، یه کسی پزشک بشه، یه کسی مهندس بشه، یه کسی سخنور خوبی باشه، یه کسی نقاش خوبی باشه. همه جور انسان‌ها باید للحظوظ مراتب. حضرت فرمود حظ یعنی بهره، حظوظ جمع حظ، بهره های انسان‌ها مراتبی داره و این مراتب بر اساس حکمت. اینم یه جمله. جمله بعد به نظر من این فرمایش حضرت یه رساله زندگی است. واقعا اگر ما دقت بکنیم یه رساله است. اگه انسان اینو کاربردی بکنه، تو زندگی پیاده بکنه، سعادتمند میشه. فرمودن که گاهی ما برخی از اوقات این دلمون میخواد این مسئله اتفاق بیفته، به این خواستمون برسیم. حضرت میفرماد فلا تعجل عمل الا ثمرت لم تدرک و انما تنالها من اوانها. میوه نارس رو نچین، عجله نکن، بگذار میوه نارس باید برسه، وقتی رسید اون وقت انسان باید چی ما گاهی تو زندگی عجله میکنیم. مال عجلته تکون و ندامه و مع تنیه تکون و سلامه. تو عجله پشیمانیه، خصوصا یه جاهایی که جای عجله نیست. بله در کار خیر انسان باید عجله بکنه که شیطان گولش نزنه، چون فت تأخیره آفات. اما نه، تو امور زندگی انسان باید تعنی داشته باشه. فلا تعجل على ثمرت لا تدرک یا لم تدرک و انما تنالها من اوانها، میوه رو وقت خودش بایستی چید. تمام. و علم حضرت فرمود ان المدبر لک، اگر همین رو انسان اعتقاد داشته باشه به همین جمله کافیه براش که زندگی آرامی داشته باشه. و علم ان المدبر لک اعلم بالوقت الذی یصلح حالک فیه، خدا میداند صلاح تو در چه وقتی است، چه وقتی چی باید بهت بده. یصلح حال و کفی. خب اگر انسانی علم رو داشته باشه که حضرت فرمود و علم، وقت چی کار میکنه؟ فرمود فسق، ففق با سای سه نقطه از وسق یسق و فق، ففق به خیرته فی جمیع امورک یصلح حالک، در همه امور تکیه بر خدا بکن، آرام میشی، اینقدر اظهار ناراحتی نمی کنی. یصلح حالک. اینم یک جمله. بعد فرمود فلا تعجل، اگر عجله کردی در امور هی بیتابی کردی، فیضیق صدرک و یغشاک القنوط، اون وقت دلتنگ میشی، حالت ناامیدی بر وجودت حاکم میشه، ناامید میشی. فسق به خیر، همین رو امروز از این جلسه داشته باشین، فسق به خیرتهی فی جمیع امورک یصلح حالک، وسوق به اختیار خدا داشته باش در همه امور حالت خوب میشه، اما بیتابی نکن، عجله نکن، یضیق صدرک فیغشاک القنوط، اون وقت ناامیدی بر وجود تو حاکم میشه، وجود تو میگیره. انسان ناامید دیگه دست و دستش میذاره دیگه، همه راه ها رو به روی خودش بسته میبینه، گاهی میگه خدا دیگه مرگمو برسون. نبایستی انسان اینطور باشه. اینم حدیث از آقا امام عسکری سلام الله علیه. ما افتخار میکنیم به یه همچین شخصیت هایی که امام ما هستن. ببینید چی برای ما گذاشتن. این از مال، از هر چیزی بالاتر اینها. اینا حکمت هاییست که به خداوند متعال به این بزرگواران داده. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، حکمت همین هاست. ائمتنا انتم سندعا بكم غدا. این شعر اشاره به اون آیه شریفه است که خدای متعال می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامه. همین شعر مضمون هم ائمتنا انتم سندعا بكم غدا اذا ما الى رب العباد ما ان قمنا. و ان الیکم فی المآب يا بنايا إذا نحن من أجداسنا سرعان أدنا. وإن موازين الخلائق حبكم وَإِنَّ مَوَازِينَ الْخَلَائِقِ حُبُّكُمْ وَأَسْقَلُهُمْ مَنْ كَانَ. احسنهم وزنا نزدیک زوال روز جمعه است، روز بقیت الله، مثل پری روزی آقا گرد یتیمی بر چهرهش نشست، یتیم شد در 5 سالگی، اما لحظه آخر آمد کنار بستر بابا، ظرف آب و برداشت، لبهای تفدیده بابا رو سیراب شد. وقتی از پدر شنید اسقن الماء انی ذاهب الی ربی، یا الله آقا جون، یا بقیت الله، شما پدر رو آب دادی، تبا لقوم قد سقوا نعامهم والسبت من حر الزمان يتململون، فسروه من ماء الفرات وشربه ولكل ذي روح الحياة محللو. بگویم این جمله رو نه تنها آب ندادن، آقا یک وقت احساس کرد سینه پر از درد، سینه داغ دیده، بدن مجروح، یه وقت آقا احساس کرد سینه مبارکش سنگینه، چشم باز گردید و شمر و جال زن علا سر، و حسرتا کم یستقیص به جدهی و شمر منه یقطع الاوصالم، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدایا فرج اون بزرگوار رو نزدیک کن، قلب اون بزرگوار رو از ما شاد راضی نگه دار. مشکلات عمومی مردم، مشکلات این جمع رو به حق حضرت عسکری سلام الله علیه خدایا برطرف بفرما. بیماران رو لباس عافیت بپوشی. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، امام، شهدا، لاسی ما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، با اولیاءت محشور بفرما و عجل اللهم فی فرجهم.